بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أسكن مباحث مهم است که محل ابتلا هم هست و کار برد فراوانی هم در فقه داره و اقلا وظیفه ما معممین را بهتر روشن میکنه. مهلتم متاسفانه کوتاست، سعی کنیم که من یه مقدار به اختصار میگذرانم، اما شما جزوه ها هم هست خدمتتون، از جزوه ها هم میتونید استفاده کنید و علما هم در این رابطه زیاد نوشتن. معمولا کسانی که بحث اجتهاد و تقلید نوشتن، من جمله مرحوم امام خمینی و همچنین استاد ما مرحوم آیه هلی و آیت الله شاهرودی، حالا آیه شاهرودی در بحث قضاوت وارد نشده ولی دیگران وارد شدند، شما می توانید انشاءالله با بصیرت بهتری هم به این کتب رجوع کنید. همونطور که عرض کردم سعی کنید که مباحثه کنید و همچنین بنویسید مباحث را، اکتفا فقط به جزوه هایی که نوشته شده نکنید. انشاءالله چون در صراط اجتهادید قهرن کوشش بیشتری باید کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس در این بود که بالاخره منصب ولایت مطلقه ای که برای ائمه دین سلام الله علیهم هست و پیامبر مکرم اسلام، انصافاً ادعای ثبوت چنین منصبی برای فقیه، این بسیار بسیار مشکله. برای خاطر این چون اصلا از طبق قانون ریاضیات هم که ما جلو بیاییم، اون منصب مطلق اقتضا داره علم به همه کائنات را. کسی میتوانه واقعا ولایت مطلق بر نفوس و اعراض مردم داشته باشه که صاحب همون علمی باشه که متصل به عالم وحی و اون علم نامتناهی است که ائمه دین، ولو نامتناهی خدایی نیست ولی نامتناهی که به نسبت به بشر عادی است. این هم که خدای متعال فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اکرم روز قدیر فرمود الست اولا بكم من انفسكم قالوا بلا. این به خاطر همان است که علمی او متصل به علم الهی است و خدای متعال که عالم به همه کائنات و مصالح و مفاسد جهان هستی است، او هر تصرفی که در جهان بکنه بر اساس مصالح است. پیغمبرم چون علمش به او متصله، این تصرفات از او هم شایسته است و همچنین از امام معصوم اونگاه که بخواهد امام معصوم که عالم بشه. اما چنین منصبی که ملازم با چنین علم به کائناتی است، برای ماسوای ائمه دین قطعا نمیتونه ثابت باشه. نمیتونیم ما ادعا کنیم که چنان منصبی که اولا بالمؤمنین من انفسهم، چنین منصبی برای یک فقیهی که خب حد اکثر اطلاعاتی در عالم فقه و احکام الله داره، چنین انسانی بتوانه به همه مصالح کائنات مطلع باشه. بنابراین اون مقام ادعا ثبوتش برای فقیه در غایت اشکاله و فکرم نمی کنم کسی به اون حد بتوانه برای هیچ فقیهی اثبات ولایت رو مطلقه کنه. این هم قول در بین ما معروف است که ما قائل به ولایت مطلقه فقیه هستیم. مثلا بعضی از این دنیا پرستان برای از کنم مصالح وقتی خودشون این حرف رو میزنن، این اصلا نمیفهمن ولایت مطلقه یعنی چه. در قانون اساسی من مقصود قطعا این نیست که اون ولایت در اون حد عالی برای فقیه ثابت باشه. اما بعد از این دیگه بین دو قول بالا و پایین، قول پایینش همین است که ما حد اکثر از ارایات و ادله دو مطلب را برای فقیه جامع الشرائط اثبات می‌کنیم. یکی منصب افتاس و فتوا دادن طبق آیه نفر و آیه سؤال و روایات باب، و دیگری هم منصب قضاوت طبق مقبوله عمر ابن حنظله و روایت ابی خدیجه که فرمود انظروا الى رجل منكم یعرف شیئا من قضایانا یا من قضائنا فاجعلوه بینکم حکما یا فاجعلوه قاضیا. این دو منصب مسلم. بالاش هم فرمایش مثل جواهر مرحوم امام خمینی که بگیم نه، فقیه هم در عصر غیبت میتواند مسلط بر امور بر وین صاحب ولایت باشه بر امور اجتماعی مردم و بر بین بر روابط اجتماعی بین خلق، از قبیل افتا و حکم کردن به جنگ یا حکم کردن به صلح یا حکم کردن به ثبوت هلال یا حکم کردن مثلا به راب روابط بین الملل یا امثال ذالک، از اموری که سیاست یک جامعه مبتنی بر اوست و بالاخره تشکیل دادن حکومت و بعد ولایت داشتن بر اداره اجتماع همانند ولایتی که امام امیر المؤمنین در زمان خلافت خودشون از نظر ظاهر ام داشتن. البته مقامات موفقی که در مولای ما امیر المؤمنین بود اونها رو بذاریم کنار. خب این دو مطلب بین مرحله نازل و مرحله عالی که مثل جواهر و امام خمینی قائلن، خب در این مابین مراحل متوسطی هم هست. این جمله مراحلی است که بسیاری از بزرگان میگویند در تصرفات سهم امام یا حکم به ثبوت هلال یا مثلا فرض کنید تشکیل دادن مثلا فرض کنید اموری که اسمش امور حسبیه است که براستی برای فقیه قائل به ولایت بر امور حسبیه بشه. خب این مراحل متوسط نیاز به بحث مفصول در قسمت‌های مختلف داره. در این بین فضلا یه بخشی از امور هست که شارع لا یرضا به ترکه. دین مقدس اسلام و بالاخره خدای عالم حکیمی که مدیر و مدبر این عالم هستی است و برای سعادت دنیا و آخرت بشر این همه احکام را آورده، این احکام را گاهی شارع میگه خب بسیار خوب مردم کردن فبه ها، نکردن خودشون میدانن، بعد اما الالجنه اما الالناری. اما بعض از امور هست که از مذاق شرع کاملا برمیاد که خدای متعال راضی به رها کردن این امور نیست. باید این امور در جامعه اسلامی انجام بگیره. این امور نامش امور حسبیه است که مثل زدیم دیروز از قبیل سرپرستی بچه های یتیم، اموال یتاما و بالاخره اموری که لولا رها کرد اگر رها بکنیم قطعا مفاسد بزرگی بر آن مترتبه. این امور را میگن امور حسبیه. آیا در این امور حسبیه فقیه ولایت داره؟ از باب این که مثل ولایتی که حکام جور به قضات و ولات خودش میدادن، چنین ولایتی برای فقیه ثابته یا خیر اینها برای فقیه جائز تصرفش بلکه او از دیگران اولاست به خاطر مقام فقاهت و مقام عدالتش، اینها از باب اولا بودن برای فقیه جواز تصرفه. استاد خویی میخواد بگوید ولایتی هم در کار برای امور حسبیه نیست، حد اکثر جواز تصرفه. بله، و اولویت در این تصرفات البته برای فقیهی است که جامع الشرائط باشه. حالا میخوایم در مال یتیم تصرف کنیم، مقتضای اصل عدم جواز تصرفه. برای اینکه لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، مقتضای اصل بطلان بیع و شراء در اموال غیره. برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم، دیگران مسلط بر مال غیر نیستند. مقتضای قاعده عدم جواز تصرفه، اما از طرفی اگر تصرف نکنیم ضایع میشه مال صغیر، بلکه خود صغیر در معرض خطر نابودی یا انحراف. اینجا عقل و شرع مستقلن باید او را از گرفتاری ها نجات داد، بعد از این که حفظ نفوس واجبه و بالاتر از حفظ نفوس حفظ هدایت فرزندها و بچه هاست. این عقل مستقل است که باید مسلمان ها بداد برسن. طبعا این از باب وظیفه جواز حفظ نفس محترمه و مال محترمه. این جواز یک جوازی است که ثبت بالعقل و شرع، اما نه معناش اینی که ولایت داره فقیه بر طفل مثل ولایت پدرش، چون دلیلی برای اثبات ولایت فقیه بر چنین طفلی یا چنین اموری نیامده. آری، چون قطعاً می‌دانیم شارع راضی به رها کردن و ترک این امور نیست، میگیم پس برای حفظ از مفاسد جائز است بلکه لازم است مسلمین این جنت را رعایت کنند. کی به اولای از همه است در رعایت این امور؟ طبعا فقیه جامع شرائطی که هم عارف به مواضع شرع و هم عادل است و از خط شرع تعدی نمی کنه، او اولاست. البته چون فقط حکم شرعی است، اگر فرض کردیم فقیه نبود، عدول مؤمنین برشون لازم است که قائم به این امر بشن. لذا استاد خویی می‌فرمایند چون ما هیچ دلیلی بر ثبوت ولایت فقیه بر این اطفال صغیر و یتیم و اموال و اوقاف بلا متولی و نظار این ندیدیم، بنابراین از طرفی امور حسبیه هم باید به سر و سامان برسه. میگیم حد اکثر جواز تصرف فقیه در این امور هست، نه ولایتی، چون دلیلی بر ثبوت ولایت فقیه بر این امور نرسیده. بله، ولایت معنیش این که اگر این ولی هست و که در سوی ضرورت هم پیش آمد نکرد، تشخیص داد مصلحتی را بچه را ازدواجش کنه، به بچه مثلا مالش را بفروشه، مثلا چیز دیگری را بدل بگیره، امثال اینها، یعنی مثل ولایت پدره، پدر ولایت بر بچه داره، لذا میگیم بدون اذن پدر هم مثلا باطله و عقد او درست نیست. مسئله اینه که پدر فقیه ولایت داره یا فقط حد اکثر برای حفظ مال و جان یتیم باید در ضروریات تصرف کنه، او تصرف کنه، بعد او هم اگر نبود عدول مؤمنین. حالا این بیان ایشونه که وقت میگذاریم بین ولایت و جواز تصرف. خب حالا که اگر این شد مبنا که ما قائل شدیم قدر متیقن از ثبوت منصب برای فقیه فقط این دو امر افتا و قضا و این که تشبیه کنیم حتی منصب قضاوت بین ما شیعه را به قضایی که اخوندای سنی برایشون ثابت بوده که در مال و مردم هم تصرف میکردن، فرمودن دیروز گفتیم که این هم شاهدی برش نیست، قدر مسلم از قضا فقط رفع الخصومه است، نه معنای قضا تصرف کردن در مال و در شؤون ولایتی بچه ها یا غیر بچه هاست. حالا این بیان ایشان من حس کنم. خب هر این مبنا یک ضابطه ای هم استاد خویی می فرمود و اون ضابطه اینه که اگر فرض کردیم تصرفات اصل در او حرمت بود و عدم جواز بود و جزء امور حسبیه بود، اینجا البته اذن فقیه دخیله، و اگر اصل در آن تصرفات قاعده براءت بود اذن فقیه هم دخیل نیست. مثلا خب تصرفات در اینجا به نفس یتیم از قبیل تزویج کردن او یا در اموال صغار مثل بیع و شراء و ایجار و رهن و غیر ذلک، این گونه تصرفات مقتضای اشتغال عدم جوازه. آری اگر دلیل قائم شد بر جواز، چون که در ولی طبیعی پدر و جد پدری ثابته، نعم الوفاق. اما حالت ولایتی برای فقها در این امور ثابت نشده، حالا اگر در معرض خطر طرفه، گفتیم جائز برای فقیه تصرف در این امور. این یا میگیم مقتضای قاعده اشتغال منع از جواز تصرف در مال و جان غیره، ولیکن چون از امور حسبیه است باید اکتفا کرد به قدر متیقن، و قدر متیقن تصدی فقیه و تصرف فقیه، که یک فقیه جامع الشرائطی حق داره در این اموری که مقتضای اصل منع تصرفه، این امور چون از امور حسبیه است، بگیم قدر متیقن از جواز در مقابل اصل منع تصرف فقیه. اما برخی از امور نه، مقتضای اصل براءت، از قبیل نماز جنازه یک مسلمان. حالا در این شهر مشهد ده ها قریب وجود داره که ولی ندارن، متصدی ندارن، جنازشون مرده و در بیابان یا در شهر مونده. اینجا همه ما میدانیم که تجهیز میت از واجبات کفاییه است، بر همه مردم لازمه، منتها در صورتی که میت ولی داشته باشه باید با اجازه ولی بر او نماز خوند و تجهیز کرد. حالا که ولی نیست، مقتضای قاعده اصل براءت از اذن شخص خاص. پس میگیم اگر فقیه هم بود، حتی برای مؤمنین جائز است که این امر را متصدی بشن، و چون اینجا مقتضای اصل اشتغال و منع نیست، بلکه مقتضای اصل جواز تجهیز و صلات بر میت و امثال ذلک. خب این بیان استاد. بر این اساس یکی از مواردی که بر این مبنا مترتب میشه آن است که اگر فقیه از دنیا را، اولا فقیه که خب ممکنه در همین شهر مشهد هم فقها نتوانند همه امور یتاما و اموال یتاما و امثال ذلک را مباشرت کنند، ناگزیر به بعضی اجازه میدن. آیا این اجازه بر اساس ولایت یا بر اساس وکالت؟ اگر بر اساس ولایت باشه میگیم خب حالا بر فرض فقیه مرده، اما چون ولایت داشته مثل ولایت پدر بر بچه صغیر که او را اگر تجویز کرد و بر اساس ولایت بیعش را فروخت، میگیم ولو مرد پدر هم، اما عقد به قوت خودش باقیه، چون این عقد بر اساس ولایت انجام شده، آیا فقیه در این امور که خودش نمیتوانه مباشرت کنه و به دیگری واگذار میکنه، اینها بر اساس ولایت اگر باشه، خب به فرض فقیه هم مرد، اون شخصی که به او اجازه داده شده ولایتش و اجازه تصرفش باقیه. اما اگر بر اساس وکالت باشه، میگه آقا جواز تصرف در اموال یتاما و شؤون یتاما فقط بر اساس جواز تصرف در امور حسبیه است که اولا از همه در این جواز فقیه. اگر فقیه شخصا نمیتوانه به همه این شهر و یتامای این شهر و شؤون اموال اونها برسه، به هر فردی از مؤمنین عدول یا ملما و فهمت کنم که اهل علم ساکن محل اجازه این امور حسبیه را میدن. چون میگیم اجازه بر اساس وکالت، اگر مرجع مرد دیگه تمام این اجازات باطل میشه. چرا؟ برای اینکه این اجازات بر اساس ولایت نبوده، بلکه بر اساس وکالت بوده و معلومه که هر وکالتی با موت موکل تمام میشه. بنابراین این اجازات و امور حسبیه به مبنای استاد که بر اساس فقط جواز تصرفه، اینها حد اکثر وکالتی است از طرف مجتهد، با موت مجتهد تمام این اذنها و این اجازه ها باطل میشه. این فرق اول. مطلب دوم اینه که آیا بر این اساس تصرفات در سهم امام چطوریه؟ آیا این از قسم اولی است که مقتضای قاعده اشتغاله، یا از قسم دومی است که مقتضای قاعده براءت؟ قطعا از قسم دوم که نیست که بیایم بگیم که قاعده پس مقتضاش اذن امام ولی فقیه شرط نباشد و برای همه جایزه، این که قطعا نیست. پس مقتضای قاعده اشتغاله. چطور؟ بگیم برای اینکه سهم امام، اسمش برای خودشه، سهم امامه، یعنی ملک امام معصوم علیه السلام. البته ملک امام باز نه ملک شخص امام، بلکه ملک شخصیت امامه. جزام آقا موسی بن جعفر از دنیا رفتن، غیر از امام رضا باقی اولاد امام موسی بن جعفر مطالبه ارثی نداشتن از اموال، فقط آقا امام رضا بود که مطالبه کرد، چون سهم امام سهم منصب امامته. اون کسی که متلبس به این منصب است، او مالک سهم امامه. بسیار خوب، این مسلم. حالا که مالک سهم امامه، من شما چه کاره هستیم؟ نه ما و شما مراجع تقلیدی که فرزن مجتهد مطلق و عادل و ورع باشن، اینها هم میخوان در مال غیر، اون هم مال امام، تصرف کنن. یک رعیتی میخواد در مال مولا تصرف کنه، خب پر واضحه مقتضای اصل منع جواز تصرفه. پس چگاه کنیم این سهم امام ها رو؟ این همه شیعیان در دنیا هستن، همگان بر این اعتقادن که خمس واجبه، لااقل بخشی از این خون که نصف اوست مال امام معصومه، خود دسترس به ولی است در عصر ما عادتاً مقدور نیست. این حقوق بازهایی که میگن ما الان دیدیم آقا امام زمان را تشریف دارن توی مجلس، یا بعض از این رودخانه ها گفتن آقا حتما در مجلس هم طلب بابت داری، کس کجا فهمیدی که آقا حتما در مجلس تشریف دارن؟ این دروغ دمنگا چیه؟ از کنم واقعش اینه که گاهی ما خیلی متأثر میشیم توی مجلس مدداهی یا حتی یه منبری میگو آقا تشریف دارن توی مجلس، آقا از کجا تو فهمیدی که آقا تشریف دارن؟ دروغ به این بزرگی داری میگی. به هر حال این حرفا که برکی یا تا ما دیدن پیش ما گفتن که آقا فلانه، گفتن بله ایشون معلوم شد ولی امام زمانه که هر آن بخواد آقا را احضار میکنه در مجلس و آقا مجبور اطاعت کنه در مجلس آقا تشریف بیاره. این حرفای مفت وقتی یه آقایی به ما مراجعه کرده بود، یادم نمیاد وقتی که من شاهرود بودم، یه بنده خدایی از روی کارگری و لباس شویی و کهنه شویی یه پول تهیه کرده بود. اون تاریخ 5 دلار میرفتن مکه، این میخواست بره مکه، آمده بود که خب ما میخواییم بره مکه و چیکار کنیم. من دیدم این بیچاره زن شوهر رودی 1 تومن 2 تومن کار کردن تا بالاخره 5000 تومن تأمین کردن و الان میخوام برم مکه. خب این خمسش میشه 1000 تومن، این بیچاره 1000 تومن پول او 500 روز کار کردنشون بوده. بعدم حالا چیکار نوشین خدمت مرحوم آخوی که بابا ضعف قلبی از اینکه اینها ما سهم امام اینا رو بگیریم. ایشون نوشتن که ما که رعیت امام معصومیم، ما چیکاره این که مال امام معصوم را ببخشیم؟ خب اون بخشیش که مربوط به سادات سید فقیر قبول کنه و بعد ببخشی حرفیه، اما سهم امامش میشه. حالا به هر حال در مورد سهم امام هم از این قبیله، یعنی ملک شخص امام معصوم ارواحنا لتراب مقدم الفداست. خب حالا که دسترس به اون نیست چه باید کرد؟ خب اینجاست که آرای قدما ما داشتن، یکیش این که بسپریم دست ثقات تا وقتی ولی از ظهور کرد به ایشون تقدیم کنه. بعضی گفتن بندازیم توی دریا تا آقا خودشون برن از سوی دریا بردارن اگر مصلحت دیدن. بعدی گفتم دفن کنیم در مراکزی تا به دست خود امام زمان و خودشون میدن و برای بگیره. اینا که حرفاییست که غالبا قابل قبول نیست و از کنم مزورتون که این در حقیقت یک نوع اتلاف مال امام معصوم علیه السلامه. بعد فقها نشستند و فکر کردند، گفتند خب بالاخره امام معصوم هم این پول دستش که میرسید در مواردی صرف میکرد، به اله حضرت امام کاظم یا ائمه دیگر که نمیخواستن تلمبار کنند و کار قارون را انجام بدن. ما هم بگردیم هر راهی که رضای امام علیه السلام در اون راه است، این را در اونجا صرف کنیم. مواردی که تقریبا قطع به رضای امام معصوم داریم در آنجا صرف کنیم. حالا بیاییم بگیم که فقیه ولایت بر این داره. آخه چی ولایتی یه نفر فقیهی که از رعایای امام عصر است بر مال امام عصر داره؟ نه، این هم یکی از همین اموری است که لا یرز شارع او به ترک ول کردنش. خو یختی میگیم که اصلا در عصر غیبت دادن سهم امام واجب نیست، ائمه تحلیل کردن ما کان لنا فهو لشیعتنا، چون که مرحوم آیت الله شاهرودی در نجف میفرمود که مرحوم آخوند وقتی کسی سهم امام می آورد گفت که والله شما احتیاطاً به ما بدید که شاید شما بدهکار نباشید در عصر غیبت، ما هم احتیاطاً میگیریم. خب حالا اگه یک کسی قائل شد که در عصر غیبت دیگه اصلا سهم امام واجب میسون هیچ، اما اگر قائل شدیم که واجبه و باید سهم امام را رسون، خب چه رقمی برسنیم به دست امام که نمیتونیم برسانیم، باید صرف کنیم در موردی که قدر متیقن از رضای امام زمانه. حالا اگر نه ما واگذار کنیم این مردم عادی و هر کسی هر بنبولی که به نظرش خوب میاد در اونجا صرف میکنه، همین نیست؟ این آقا بچهش میخواد امروزی کنه میگی بریم به این بچه هم، اون یکی دیگه از کنم حضورتون که یکی رو بیمار داره میگی بدین در این بیمار صرف کنیم، اینجا هم باز قدر متیقن داره. قدر متیقنش عبارت است از ولی از فقیه جامع الشرائطی که این فقیه جامع الشرائط به دست او اگر رسید میگیم موجب براءت ذمه این مرد بدبخت بدهکار میشه. اون فقیه حق تصرف باز داره اما به این حد، یعنی جواز تصرف در اون جا که تشخیص میده رضای امام است در اون جا هست. این رضا و منشأ برای جواز تصرف اوست. حالا اگر مراجع تقلید اجازه دادن گفتن که آه شما که یک عمر در نجف بودی خوب درس خوندی تقوا و تنات کنن چیزت معلوم شد بر ما، شما مجازی که برید و سهم امام را بگیرید و در حوزه های علمیه صرف کنید. حالا اگر این مرجع مرد گفتیم مسئله ولایت نیست بلکه وکالت، با مرگ مرجع تقلید این اجازه ها دیگه همه از بین میره، چون وکالت به منزله وکالت و وکالت با موت موکل منتهی میشه. درست شد آقایون؟ بنابراین پس نگو که مال امام جون من میخوام بخورم. نه خیر، مال امام جون ما نیست، نیست که هر کسی مال امام جونش را بخوره. بالاخره اینجا هم باز قدر متیقن داره، دادن قدر متیقنش به همان کسی است که متصدی مقام مرجعیت است و من این مقام و عظما را به عهده گرفته. اینم از باب قدر متیقن جواز تصرف. و با مرگ او هم اینها چون از باب ولایت نبوده اجازات مباطل میشه و محتاج به اجازه جدید از باز قدر متیقن که همون مقام مرجعیته. والحمدلله.